أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث معامله وقتا ندا، حرمت تکلیفی داره اما فساد وضعی نداره. اگر معامله کرد چون خلاف نهی هم عمل کرده، فقط حرمت تکلیفی داره. از نظر وضعی معامله اشکالی نداره، بنابر قول اشهر و ازهر. یک نظریه دومی هم البته هست که میگوید علاوه بر این که حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی هم داره. دلیل قول مشهور که گفته میشه معامله اشکالی نداره از نظر وضعی اینه که نهی، اون ضرالبیعی که تو آیه شریفه آمده، نهی رو خود معامله نیامده، بلکه نهی برای مقدمه سعی الالجمعه است. به این دلیل نهی شده، صرف این که معامله نکنه اما در مغازه بایسته، مثل بسیاری همین وهابی هایی که ما ملاحظه کردیم، این رعایت نکرده. این آنچه که پروردگار از فرمان به ترک بی داده اینه، ترک بی مقدمه سعی الالجمعه است. فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. رضا میگوید نهی از بی نهی نفسی نیست، نهی غیری است و این نهی غیری موجب فساد نمیشه. به عبارت دیگر نهی به ظاهر روی خود معامله آمده اما در حقیقت نهی روی خارج از معامله هست و دارد میگه که هیچ کاری که مزاحمه نماز میشه نکن. میگن چون نهی رو ذات معامله نیست، ذات معامله اشکالی نداره. در این صورت میشه معامله صحیح، ولیکن یک کار حرامی مرتکب شده، نه به خاطر معامله، به خاطر اینکه ترک سعی کرده. چی؟ حالا اینا بحث بعدیه، اما حالا اصل معامله رو ببینیم چیه، تو بعد فروعات دیگه هم داره که عرض میکنم. باز این صحبت رو میتونیم با یه عبارت اصطلاح فقهی دیگه مطرح بکنیم و اون اینه که گاهی نهی ذاتی است، گاهی تشریعی است. نهی ذاتی مثل نهی از شرب خمره که مربوط به فساد تو ذات عمل هست. وقتی یه چیزی ذاتش فساد داره نهی میکنه. شرب خم اینطوریه، کذب اینطوریه، غیبت اینطوریه، اینا حرمت هاییست که حرمت ذاتی داره. اما یه حرمت حرمت تشریعی است، یعنی ذاتاً فساد نداره. حالا اینجا اصطلاح رایج نیست که معامله یه وقتاً نداره بگیم حرمت تشریعی داره، میگم شبیه به اونه که اصل معامله فساد توش نیست، خرید و فروش دارد میکنه، نقل و انتقال که اشکالی نداره. اما مستلزم اینه که به نماز جمعه نمیرسه، به این خاطر نهی داره. حالا اگر نهی اومده بود رو خود معامله، مثل معامله ربوی، یا اومده بود رو ارکان معامله، مثلا نهی میکند از معامله با صغیر که یکی از ارکان بایه یا مشتری هست، میگه معامله با صغیر نکن. اگر نهی اومد رو یکی از ارکان، رو یکی از اجزا و شرایط، مثلا باید صیغه خونده بشه، این صیغه نخونه، اونا موجب فساد هست. اما در ما نهلوفی نه رو هیچی اینا نیمده. معامله وقتا ندا وقتی میگه انجام نده، این نه مربوط به این نیست که یک فسادی تو ذات معامله مثل ربوی است، یا به خاطر که ارکانش مختله. معامله هیچ فسادی توش نیست، ارکانش هم کاملا موجوده، فقط اشکالش اینه که یه چیز دیگه رو داره از دست میده. بله اون خب اشکال پیدا میکنه. زمان خب بازم خود زمان فساد آور نیست، خود زمان ظرف است برای معامله. خب میدونم، اما زمان که توش فساد نیست که بگن این زمان فساد دارد نکن این کار رو. دوره بعد میگه به همون لازمه، میگه این زمان زمانیست که نماز باید بخونی، پس نهی از اون نشد، از زمان، نهی از ترک سعی. در واقع این ترک سعی رو که اولش هم گفت فسع و لا ذکر الله، چطور میشه انسان ترک بکنه سعی الا ذکر الله را؟ یکیش اینه که مشغول معامله میشه. حالا کارهای دیگه هم میشه، ما نتیجه میگیریم که در وقت ندا بخواد بنشینه نهار بخوره، بخواد با یک کسی تلفنی حرف بزنه، تمام اینا اشکال پیدا میکنه. بله اون فساد تو خودشه، تو ذاتشه. اون طلاق اگه بخواد انجام بگیره در ایام قور، خود اون فساد داره که البته ما نمیدانیم حالا فسادش چی. تو ما نهنفی وقتی میگه معامله نکن، به خاطر چیز دیگه است. اگه وقت نماز جمعه نبود هیچ اشکالی نداشت، پس ذاتاً معامله اشکالی نداره. حالا یکی از فروعات اینه، گاهی متعاقدین یکی از اونها ممن لا یجب علیه سعی است، مثل اینکه مسافره و تو وقت در ندا اومده دارد معامله میکنه، میگه برای من که واجب نیست شرکت بکنم. یا یکی از متعاقدین زن هست و همینطور عبد و مسائل دیگه که نمونای دیگه که داشت. چی؟ بله گفتم ربوی، مثالشو زدیم دیگه، معامله ربوی نهی رو ذات اومده، یعنی یه فساد تو خود معامله هست. همین معاملات گلکویی است که رائج شده الان، این نهی از خود معامله هست. علتش اینه که این اکل مال به باطله، طرف زیر مجموعه برای خودش درست میکنه و هیچ کار نکرده، هم تو داره یه درصد پول هایی که زیر مجموعه دارن زحمت میکشن داره تو جیب او میان، اشکال پیدا میکنه. اما اگر زیر مجموعه نداشته باشه که اینم رایجه، افراد میان کنار خیابون مشتری جمع میکنن برای مسافرخونه، برای یک مغازه ای، هر مشتری که میبره یه درصدی از سود رو این آقا میگیره که اشکال نداره، این داره زحمت میکشه و یه مبلغی هم میگیره. حالا تو ما نهنفی اینه که یا آقا تو وقت ندا کار حرامی ذاتن انجام نداده، حرمتش مال اینه که وظیفه واجب دیگه رو باید انجام بده، اونو داره ترک میکنه. اگر احد متعاقدین کسی باشه که لا یجب علیه السعی، در نتیجه سه تا حکم اینجا وجود داره. یه حکم اینه که این معامله حرام است نسبت به اون کسی که یجب علیه السعی و حلال است نسبت به این کسی که لا یجب علیه السعی. بالاخره دو نفر دارن معامله میکنن با هم، دستشون گردنه همه، معامله روی دو نفر دارد انجام میده، یه فروشنده است یه خریدار. اون کسی که لا یجب علیه السعی معامله برای این صحیحه، اون کسی که واجب بود است براش سعی وایستد است معامله میکنه، خب برای حرامه. یک نظریه است که مشهورم همین رو میگن، میگن کل واحد از متعاقدین تکلیف خودشو باید ملاحظه بکنه، اون که واجب نیست سعی اشکال نداره خب وایساده معاملشو میکنه، اون که واجب است بی خود وایساده باید رها کنه بره. ولیکن یه نظریه هم اینه که برای هر دو حلاله. دلیلشون چیه؟ یه دلیل حالا استحسانی است، میگن به خاطر اینکه قرآن میگه زرول بی روی متعاقدین صدق میکنه، دو نفر اگه هر دو نفر واجب بود براشون سعی الاسلات بله، اما وقتی یکیشون واجب نباشه سعی بکنه دیگه اون بیع حرام دیگه نیست، لزوم شد حلال. ولو اینکه یکی از اینها داره ترک صلات جمعه میکنه، اما اینها گفتن بیع حرام اون بیعی است که متعاقدین هر دو براشون واجب است که سعی بکنه. اون صدق و عرفی بیع اینه، دو نفر نه یه نفر، لذا اگه یکیشون واجب باشه برای سعی این دیگه حرام نیست، این معامله حلاله. اینم یک نظری. نظریه سوم عکس اینه و اونه که میگه برای هر دو حرامه، هم برای اون که مسافره و هم برای اون که حاضره. دلیل اینها اینه که محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه روی این نظریه سوم خیلی پافشاری دارن و مطلبشون هم درسته، فقط من یه قید اضافه میکنم. میگن برای هر دو حرامه. من مثال مسافر میذارم، حالا گفتیم مثال منحصر به این نیست، 6-7 نفرن یا 9 نفرن که لازم نیست شرکت بکنن، فرض بفرمایید یکشون مسافری که حاضره، ایشون میفرمان برای هر دو حرامه، برای اون که حاضره معامله حرام است، به خاطر اینکه یجب علیه السعی الی صلاة الجمعه، برای اونم که مسافر است حرام است معامله، به خاطر ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، از این بابشون رفتن جلو که این درسته خودش مسافر واجب نیست بره شرکت بکنه، اما میدونه که اگر ایستاد معامله کرد دارد کمک میکند به حرام این مغازه دار. خب مغازه داره باید بره، کی مزاحم شده؟ این آقای مشتری که مسافره، دارد کمک به گناه او میکنه. و میدونید اگه کسی خودش حرام مرتکب نمیشه، اما دست یکی ها میگیره که مثلا نتونه نماز بخونه، مزاحم واجبه یکی دیگه بشه، اونم حرامه دیگه، کمک به گناه دیگری. صاحب جواب میگن این قول محقق اردبیلی اقواست، بهتر از نظریه اوله. نظریه اول میگفت کل واحد وظیفه خودش، اون که مسافر است معامله براش حلاله، اون که حاضر است حرامه. ما قاعده ویلی میگن نه، اونم که مسافره برای اونم حرامه، چون اعانت بر اسم برد میکن. منتها باید یه قید ما اضافه کنیم، ظاهرن قید این آقایین هم قبول دارند اما ذکر نمی کنن، به خاطر عدم دقت در مسئله است، نه به خاطر مخالفت که بگیم اگه صدای ما رو بشنون میگم قبول نداریم. چرا قبول دارن؟ ما اون اینه که اعانت بر اثم وقتی است که علم داشته باشه که طرف مقابل واجب است سعی به صلاة جمعه بکنه، یعنی متوقفه بر علمه، صرف این که دارد معامله میکند با او، اینا نمیگن اعانت بر اثم، اعانت توش علم خوابیده. لذا گاهی علم هست گاهی نیست. مثلا این مغازه دار که میگم، گاهی نمیدونه که این مغازه داره مسافر است یا نه، اتباعا تو همون مکه و مدینه اکثرش اینا مسافرن، یعنی اهل اونجا نیستن، موقتا میان. حالا مشتری میدوند خودش مسافره، نمیدوند مغازه دار جزء کسانیش که واجبه سعی بکنه یا نه، وقتی نمیدونه که این آنت بر اسم که نیست که میتوند حتی حمله بر صحت بکنه، بگید انشالله ایشون مسلمانه، وظیفش نیست به صلات جمعه، که وظیفش بود الان در بسته بود و رفته بود، اینکه در مغازه را باز گذاشته حمله به صحت کنه بگه انشالله اینم مسافره، انشالله عبد، مثلا انشالله چیه بید، انشالله مزتره، یه پیر، حالا پیر ایناش که با چشم دیده میشه، پیر است یا زن هست، اما چه که با چشم دیده نمیشه، امین عذرایی که مانع هست. و من فکر میکنم ما حق اردبیلی و همچنین صاحب جواهر این صحبت ما رو همراهی میکنن، اما عبارتشون کلیست، کلن گفتن کسی که مسافر است اگه ایستاد هم برای مسافر حرام است معامله بکنه، هم برای شخصی که طرف مقابلشه، چون اعانت بر اسم است. این کلی گفتنش به نظر میاد درست نباشه. شاید قصد دخالت نداره، بله، حالا اگه قصد نداشت و لایجب علیه السعی خب نکرده باشه، اینا دخالت ندارد، اینا بخوایم ناراحت دخالتش بدیم، باید کم کم بگیم علم غیب میخوان. اینا باید بگیم چه قصد داشته باشه چه نداشته، این واجبه سعی بکنه. وقتی که این داره دالا مشغولش میکنه به معامله، ولی اگه علم غیب داشت بله میتونستیم میگیم. حالا یا حال ولو قصدم نداشته باشد واجب سعی بکنه. ولو کسی مثلا این کسی قصد نداره نماز بخونه، اون قصد نداره تکلیف داره، خب از کجا اینو بفهمیم؟ اینو ظاهر کار اعانته، اما اعانت مشروط به اینه، این فرمای شما مشروط به این میشه که علم غیب داشته باشه، اما اگر نباشه ظاهر کار اعانت. یعنی خب همین رو گفتم میگه، من اینو میگم حمله بر صحت بکنیم، اونا نمیخوام بگیم قصد دارد یا نه، میگم شاید جز کسانیست که اصلا لایجب علیه سعی، رضا این تکلیف خودشو دارد انجام میده، میگه من که مسافرم، اونم تکلیف خودشو دارد انجام میده، اما به اون نمیگه من مسافرم، خودش مسافره، اون مغازه دارم مسافره، جفتشون لازم نیست به هم دیگه بگن. من فکر میکنم آه اینا را قبول دارن صحبت ما را، اما خود تو عبارتشون این نیست و کلی گفتن که اگر یک کدوم از اینها واجب است سعی، یک کدوم واجب نیست، در این صورت فرمودن جفتشون کار حرام مرتکب میشن به خاطر اینکه یکشون کار حرام ذاتی داره انجام میده، یعنی وظیفش بوده بره، اون یکی هم داره کمکش میکنه. مسئله نهم رو قبلا هم بحثش رو تقریبا داشتیم، اما اینجا تحت عنوان یه مسئله مجددا بیان میکنه و اون این است که امام جمعه اگر وجود ندارد، یعنی نه امام اصلی نه امامی که منصوب است از طرف امام، اونم وجود نداره، معمولا تو شهرهای دور افتاده اینطوری هست دیگه، نصب نشده است، کمتر ارتباط دارد با مرکز اسلام، البته امروزی که دیالا شرایط حمل و نقل زیاد شده است و تلفن و این چیزها، اما قدیم کمتر بوده. حالا ما تو روستاهاش هم زیاد داریم، روستاهایی که نه امام وجود داره نه منصوب از قبل امام، ولیکن امکان اجتماع در روز جمعه هست، همطور که در طول هفته جمع میشن تو مسجد، روز جمعه میتونن مردم جمع شند و همون امامی که چهارشنبه پنجشنبه صلات یومیه رو اقامه میکرده بخواد روز جمعه هم صلات جمعه رو اقامه بکنه، اما نه امام اصلی است و نه منصوب است و نسبی هم نیست. آیا میشه یا نه؟ این بحث رو داشتیم، دو تا نظریه هست، بعضی میگوین جایز هست، بعضی میگن جایز نیست، دو تا نظریه هست. ما قبلا روایت خوندیم، روایت میگفت جایزه و این روایت که میگفت جایزه، ما دو احتمال دادیم، اصل جوازشو فهمیدیم که هست، حالا تو این موارد مانع نیست، میتوانن نماز جمعه را اقامه بکنن، منتها این که امام فرمودن میتوانن اینا بخونن، یا به خاطر اینه که در اون روستاها میخوان بگیم اذن دیگه شرط نیست، منظور روایت اینه، وقتی شرط نباشه دیگه خب میستن دیگه هر کسی، مثل طول ایام هفته روز جمعه میستن میخونه. احتمال دومی هم هست که همین روایت دارد اذن عام میده، یعنی همین که امام میگن بایستید بخونید، همین گفتارشون اذنه دیگه، ما اذنه دیگه که نمیخوایم که، امام دارن اذن میدن میگن بایستید بخونید، منطور نه اذنه به شخص خاص که اسمشو بگن میگن فلانی من تو رو منصوب میکنم برای نماز جمعه، اذن عامه. دو احتمال وجود داشت، علی حال هر کدامشو بگیم فعلا نظریه جواز مقدمه. صاحب شرایعم در اینجا همین رو میفرمان و تبعیت میکنند از ایشون صاحب جواهر. فقط ما یه دوتا تبصره اینجا باید اضافه کنیم که مسئله ناقص نمونه، و اون این است که اگر در همون روستا در همون شهر یه زمانی منصوب موجود شد، تا حالا نبود، اما از حالا امام معصوم یا حاکم ولی فقیه اومد منصوب کرد، از وقتی که منصوب کرد دیگه دیگران نمیتونن بایستن بخونن، بگیم هفته‌ای گذشته هر که بود، هر که میساز خطبه رو میخوند صحیح بود. پس صحت که میگیم جایز است بدون نصب تا زمانی است که نصب محقق نشده، اینو صاحب جواز ذکر نمیکنه، در حالی که به نظر من باید اینو بیان بکنیم. و باز باید بگیم غفلته، نه اینکه صاحب جواز مخالف باشن، نکته جدیدی نیست که ما داریم میگیم، یه دقتیست داریم میکنیم، و الهی که خود صاحب جوارم زنده بودن بهشون میگفتیم قاعدتا میپذیرفتن. این یه تبصره هست. تبصره دوم که باز ازش غفلت بوده، حکومت اسلامیش که تو اون زمانها خوابشم نمیدیدن، به قول یکی از بزرگان میگوه که ما خواب میدیدیم که حکومت اسلامی به پا شده، تعبیر که میکردیم نمیگفتن انشاءالله حکومت اسلامی به پا، تعبیر کردن به زمان ظهور. اصلا ما حال میدونستن که یه زمانی در ایران ما ولی یه فقیه یک مشهد در رأس حکومت قرار بگیر، که همه کارها شرعیتش به واسطه اون محقق بشه، و میدونی تا مشهد بالا سر کار نباشه و اذن نده همه کارها حرامه، حکومت حرامه. اینا رو طلبه هایی که میخوام برن نجف اومده بود پیش ما، گفتم برای چی میخوای بری؟ گفت برای درس. گفتم چرا تحت حکومت طاغوت میخوای بری؟ بنده خدا اصلا توجه به این نکته نداره هنوز، این توجه و طلبه خیلی بده که اینو ندونه که حکومت فقط تو ایرانه که طاغوت نیست، اونجا نوره جمهورشه تو قانون اساسش هم یعنی نیمده سا امریکا یه اجازه نمیده، اون که نمیاد از رهبر معظم از بگیره که رهبر معظم منصوبش بکنه. لذا حکومت همه جا طاغوته، ولو مردم رأی هم بدهن، اما مرزی امام زمان نیست، مشهد باید حاکم باشه، یا تنزل بکنیم اگه غیر مشهد است باید مشهد به او اذن بده بگه من تو رو منصوبت میکنم، و این فقط تو ایران ماست. اینو باید شوک به جا بیاریم که حالا با همه مشکلاتی که وجود داره تو مملکت، اما اصل مورد رضایت الهی است، همون حاکمی است که مثل امیرالمومنین علیه السلام که وقتی حاکم میشن حالا ولو ده ها مشکل تو سراسر کشور استاندارهای حضرت کار خلافت میکردن، اما اصل حکومت امیرالمومنین علیه السلام حکومتی است که مرضی خداست. عکسش اون وقت که حکومت قاصد باشه مورد رضایت خدا نیست، حالا ولا همه کاراشون هم قاسبین درست باشه، خدمت به مردم هم بکنن، ما خدمت بکنن که حلاله میشه گه. این جایگاهی که نشسته حرامه. ما این تفسیری دومی که میخوایم بزنیم اینه که تو زمانی که حاکم اسلامی مسلط شد، حاکم شد، دیگه تو روستا و شهر و اینا هیچ کس اجازه نده نماز جمعه قائم بکنه مگر با رضایت ولی فقیه، او باید اذن بده. متقف صاحب جواهر نفرمودن، علتش هم واضحه، باورشون نمیشد که یه زمانی خودشون بشن ولی فقیه در یه کشوری، اصلا احتمالشون نمیدادن. زمانی که حضرت امام در نجف رفته بودن با آیت العظما حکیم همین صحبت انقلاب کرده بودن، خب میدونی آیت العظما حکیم کسی هن که خودشون جزء مبارزین اول هستند و خانوادشون نوعاً به شهادت رسیدن، در 18 نفر شهید دارن، نه همشون انقلابی بودن. منطور اون موقع سال 42-43 که امام رفته بودن نجف، آیت حکیم گفته بودن آخه چطوری مردم کشته میشن، زور دست طاغوت اینا، هر کی بخواد انقلاب بکنه خب میگیرن میکشن، ما امکانات نداریم، نمیشه. اصلا باورشون نمیشد. اما امام دیگه با تاییدات الهی باید بگیم، با تاییدات الهی و الا به روال طبیعی امکان نداشت دیگه، روال لطف الهی بود که یه مرتبه مردم هم متحول شدند و حرکت کردند و ریشه طاغوت رو کندند. عید فطرش اشکال نداره، مگه حالا جای اصلی باشه اون چرا باز مشکل پیدا میکنه، اما نماز عید فطر اصلا جزء واجبات نیست تو زبان غیبت، میدونید غیر صلات جمعه است. اما صلات جمعه دیگه الان از مناسب ولایت فقیه هست که او باید اذن بده. چرا نمیتونه دیگه همین جمله که گفته دیگه تمام شد دیگه. ببینید امام اگه عز دادن، امام بعدی میتوانن عز ندهن، امام بعدی که دستشون بسته که نیست که، ولی فقیه هم ولایتش همون ولایت امام هست، میتونه عز نده میتونه عز بده، مخالفت که نیست که، خودش حاکم شرعه. هر کدام از این 14 معصوم علیهم السلام مشرعن، هر کدامشون مشرعن، لذا اگه گفتن نه نمیتونه دیگه کسی بگه جدتون گفت چی، خب جدشون گفته باشن ایشون هم میگن نه، کل واحد از ندارای ولایت هم. تو زمان غیبت هم همینه. حالا راجع به شهرهای اصلی الان اینطور شده که ولی فقیه در مراکز استانها را خودشون منصوب میکنن، اما اذن دادن که اون امام جمعه مرکز استان شهرهای اطراف رو اذن بده دیگه کفایت میکنه، یعنی اذن با اذن دادن. آخرش ابتداعا کسی نمیتونه سر خودی بره توی روستایی وایسه نماز جمعه بخونه. تو قضاوتش هم همینطوره. ما فقط حالا بحث نماز جمعه رو گفتیم، قضاوتش هم بگیم. یه زمان طاغوت بود، زمان طاغوت مشهد مسلط نبود بر کشور، چون مشهد مسلط نبود و طاغوت مسلط بود، اگه یه مشهدی توی شهری قضاوت میکرد هیچ اشکالی نداشت، تو هر شهری بالاخره چند تا مجتهد ممکنه باشه، 5 تا 10 تا مردم مراجعه میکنن و اونم حکم میکنه. اما زمان حکومت اسلامی آیا میتونن یه مجتهد خودش رو داره قاضی هم نباشه حکم صادر کنی که زندانش بکنه، نمیدونم تعزیر بکنه؟ نمیتونه. این وقتی حکومت به پا شد دیگه نظم داخل حکومت قرار میگیره، و مگر اینکه اون مجتهد قاضی محکم باشه، یعنی بالاخره امروز میگن کت خدا منشی، حالا دو نفر همسایه دعوا دارن میرن پیش مجتهد، اصلا نمیخوان برن تو دادگاه، کت خدا منشی میخوان میرن وضعیت شهریشون چیه، این اشکال نداره. اما اگه بخواد حکم اجرا بشه، حکمایی که دستی کسی بریده بشه، نمیدونم زندان بشه، اینا فقط تو بحث قضاوته و امروزه کسی نمیتونه خودشو قاضی بکنه. نه دیگه، رئیس قوه قضاییه هست و با تشکیلات خودش در سراسر کشور. کی قبض و بست داره؟ خب یه وقت میان از شما سوال میکنن حکم شرعی را، اینطوری نیست. شما میدونید نظر فقهی چیه، یا خودتون یا مرجع رو میدونید. اما بحث قضاوت اجرایی که بخواد حدود جاری بشه، اینا من و شما نمیتونیم اجرا بکنیم. قاضی منصوب باید. عرض شود که دو سه تا مسئله دیگه هم هست، وقت گذشت. اینو فردا عرض کنم. صلی الله علی محمد. سلام.